نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکار من دادن چه مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های دور، تا قله های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما دوستان عزیز شنونده، و آرزو میکنیم به اتفاق سایر همکاران در برنامه دانشجو که در هر جای میهن اسلامیمون ایران سرسبز اسلامی که هستید، در صحت و سلامت کامل باشید و لحظه هاتون به کام باشه و با رضایت و خوشنودی خداوند مهربان رقم بخوره این لحظات زندگی انشاءالله. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های دانش شو، با حضور کارشناس و مهمان بسیار ارجمند سرکار خانم معین الاسلام، استاد دانشگاه و حوزه و محقق و پژوهشگر در مسائل زنان و خانواده، و با تعدادی از دوستان دانشجومون که امروز هم در خدمت بزرگواران خواهیم بود. اگر عزیزان بحث هفته گذشته ما رو پیگیری کرده باشن و با ما همراه بوده باشن، ما در مورد معنویت در زندگی داشتیم با عزیزان شنونده و همینطور با عزیزانی که در اینجا حضور داشتن صحبت و گفتگو می کردیم که مباحث ما نیمه تمام باقی موند. به خاطر همین هم قول دادیم خدمت شما بزرگواران که دعوت بکنیم از سرکار خانم معین الاسلام و از دانشجویان عزیز تا انشاءالله اون مباحث باقی مانده رو هم تقدیم شما بزرگواران بکنیم. اما یک نکته یادآوریش لازمه، و اون این که اگر شما دوست دارید موضوعاتی که در ذهن شماست و فکر میکنید که مرتبط با جامعه امروزی ما و مرتبط با زندگی های امروزی ماست و جا داره که در برنامه دانشجو در موردش بحث و گفتگو بشه، حتما این موضوعات رو در اختیار ما بگذارید تا با دعوت کردن از کارشناسان فن بتونیم به سوالات و به مباحث و موضوعاتی که مد نظر شماست پاسخگو باشیم. دو شماره تلفن 29-1551-29-1552، پیش شماره 0251 هم برای شهرستانی های عزیز در اختیار شماست برای برقراری ارتباط با برنامه دانشجو. خب سرکار خانم معین الاسلام، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. خیلی خوش آمدید به برنامه دانشجو. خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و دانشجویان حاضر در استودیو و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
بسیار ممنون، سپاسگزارم. خیلی سریع دوستان هم خودشون رو معرفی بکنن که ما در انتهای بحث با محدودیت زمان مواجه نشیم. خواهش میکنم.
با نام و یاد خدا، مریم کریمی هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سمیرا رضایی‌زاده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. نگیری رضایی است.
به نام خدا، فاطمه وفایی است.
خب دوستان خوش آمدید. انشاءالله که در کنار شما و در کنار سرکار خانم معین الاسلام بتونیم مباحث قابل قبولی رو تقدیم دوستان عزیز شنونده بکنیم و در نهایت هم موجب رضایت و خوشنودی خداوند مهربان قرار بگیره. خب سرکار خانم معین الاسلام، من می‌خواستم خیلی خلاصه از هفته پیش مباحثی رو برای یادآوری دوستان عزیز شنونده و همینطور دوستانی که اینجا هستن شما بفرمایید، بعد هم بریم به سراغ مباحث باقی مانده. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. ما در جلسه گذشته به این بحث پرداختیم که بشر از ابتدای زندگیش نیاز به معنویت داشت، اما در عصر مدرنیته با این ادعا که دیگه خرد بشر کفایت میکنه برای اداری زندگی، خدا رو کنار گذاشتن، به جای خدا انسان و تکنولوژی رو قرار دادن، و بعد از مدتی که از این دوره مدرنیته گذشت، بشر دچار یک بحران جدی در امور معنوی شد و نهایتاً سعی کرد که به یک گونه‌ای بتونه معنویت رو در زندگی انسان وارد بکنه. منتها این معنویتی رو که در عصر مدرنیته وارد زندگی بشر شد، معنویتی بود که کاملا برخلاف اون معنویت ادیان ابراهیمی بود، چون معنویت در ادیان ابراهیمی از جمله اسلام، اونها قائل به یه معنویتی هستن با محوریت خدا، و نهایتا معنویت یعنی این که ما رو تقرب به خدا در ما ایجاد بکنه و سیر و سلوکی رو در این معنویت در برای من ایجاد بکنه که نتیجه این سیر و سلوک بتونه تقرب به خدا باشه. اما اون معنویتی رو که در دین بودیسم اومد وارد زندگی بشر شد، معنویتی که فقط میخواد انسان رو از رنج تمام خلاصی بده، رنج ناشی از مصائبی که تو زندگی مادی طبیعی هستش که این مصیبت ها وجود داره، بشر اومد یه معنویتی رو ابدا کرد که بتونه انسان رو از این رنج ناشی از مصائب چیکار کنه، نجات بده. طبیعتاً چون مفهومی از خدا در این ادیان وجود نداره، ادیان غیر ابراهیمی وجود نداره، لذا طبیعتاً انسان گفتیم خودش از درون باید یک قدرتمندی و توانمندی پیدا بکنه تا بتونه این رنج رو چیکار کنه، خلاص بکنه. طبیعتاً این معنویت با تمرکز برای انسان‌ها یک نوع آرامشی ایجاد می‌کنه، منتها این آرامش یک آرامش کاذبی هستش. و تفاوت دیگه اینه که اون معنویتی که در دین بودیسم یا معنویت الهادی یا معنویت بدون خدا ما مطرح کردیم، تأثیری که در زندگی انسان داره اینه که فقط خود فرد رو در واقع به یه آرامشی نهایتاً میرسونه و سعادت فرد رو هم اصلا در همین معنی میکنن. یعنی یه فرد سعادتمند رو در دین بودیسم فردی رو معرفی میکنن که این بتونه به یه آرامشی برسه. همین که به آرامش برسه، اون به سعادت چیه؟ دستیابی پیدا کرده. در حالی که در ادیان الهی و در فرهنگ اسلامی مفهوم معنویت تقرب به خدا هستش و اصلا سعادت بشر هم در تقرب به خدا معنی میشه و البته این تقرب اومخ آرامش رو هم چیه به وجود میاره. یعنی شما اگه توجه بکنید تمام تفاوت معنویت های دین بودیسم و معنویت های ادیان ابراهیمی در این هستش که اونها خدا رو میخوان بذارن کنار، بشر رو بدون خدا به آرامش برسونن، اما در ادیان الهی با محوریت خدا هستش که بحث معنویت مطرح میشه. البته نتیجه این معنویت هم آرامش هست، منتها با این تفاوت که این آرامشی که فرد در اثر معنویت با تقرب به خدا پیدا میکنه، یعنی شما مثلا ببینید ما بعد از 30 روز روزه داری که داشتیم، بعد از اون یک احساس آرامشی در همه افراد ایجاد میشه. اصلا به خاطر همین هم هست عید گرفته میشه و عید فطر بعد از 30 روز روزه داری گرفته میشه، یعنی به خاطر شکرانه این آرامشی که ما هممون پیدا کردیم، مقصدش که در واقع اون معنویت در من به معنای واقعی در اثر عمل به دستور خدا و 30 روز روزه داری شکل گرفته، ایجاد شده، من رو به یک رضایتی رسونده، لذا بعد از 30 روز روزه داری جشن میگیریم و عید میگیریم به خاطر اینکه به این معنویت و این رضایت چیه رسیدیم. یعنی رضایت و آرامش نتیجه هست، ولی این رضایت و آرامش چیه؟ ماندگاره، چون به شکل واقعی نیاز به معنویت ما رو چیکار میکنه؟ پاسخ میده، در حالی که اونها یک آرامشی رو بهش میرسن، ولی این آرامشی که بهش میرسن ماندگار نیست، بعد از یه مدت دوباره مفهوم خودش رو از دست میده.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از یادآوری مباحث گذشته. خانم کریمی هفته پیش یک سوالی رو مطرح کردن، خانم معین‌نور اسلام، اجازه بدید من اون سوال رو مجدد مطرح نکنم، خود خانم کریمی مطرح بکنن. یه مقدار شما پاسخش رو دادیم هفته پیش، یه مقداریش هم فکر میکنم هنوز راضی نشده بودن، یعنی به نوعی احتیاج داشت که سوالشون بیشتر باز بشه و در موردش بحث و گفتگو بشه. خواهش میکنم خانم کریمی سوالتون رو یک بار دیگه بگید و باقی مانده از اون مباحثی که حالا شما رو راضی نکرد هم برای دوستان عزیز شنونده بفرمایید تا انشالله پاسخ رو از زبان خانم معین‌الاسلام بشنوید.
راستی سوالی که هفته پیش پرسیدم در رابطه با این موضوع بود که راه رسیدن به اون امور متعالی که شما فرمودین، من گفتم شاید افراد، ما حالا بحثمون در رابطه با کلا ادیان ابراهیمی یعنی خودمون، مذهب خودمون، تشیع حالا انقدر بخوایم محدود کنیم، هستیم کسایی که مثلا از یه سری امور به معنویت و آرامش میرسن، مثلا مثال زدیم کمک به فقرا، بعد من گفتم یه سری مسائل رو در شرع و دینشون رعایت نمی کنن و این مسائل و قبح اون مسائل ریخته می میشه در مقابل این کاری که دارم میکنم. بعد شما فکر میکنم اینجوری گفتین که اونا اصلا کلن مثلا شاید خدا رو قبول نداشت. نه اصلا خدا رو هم قبول دارن، اصلا نمازم میخونن. ولی خب مثلا اگر یه کسی حجاب مناسبی نداره، یا مثلا از یه نوع حالا چیزی که مثلا تو اسلام کاملا مشخصه که همچین کاری نباید انجام بده، یادم میاد اون کاملا و به صورت آشکارا انجام میده و در کنارش یه سری کارهای دیگه هم مثل کمک به فقرا رو انجام میده، یا شاید مثلا از دروغ گفتن واقعا متنفر باشه، و این وقتی صحبت میکنه در جمع و بین یه سری افراد، حالا چه همسن خودش یا چه مثلا خانواده دیگه، خانواده خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن. یعنی اصلا دیگه چیزای دیگه که حالا اون فرد داره براشون مهم نیست.
یعنی نکات منفی که در کنار نکات مثبت انجام میگیره
کاملا از
مخلوط شده به نوعی توجیه میشه. درسته و دیده نمیشه، قبح اون مسئله ریخته شده، در حالی که برای اسلام ما بسیار مهم هست.
حالا میخوام ببینم این کاذبه، آیا اون معنویتی که اون فرد به دست آورده، حالا مثلا خیلی چیزا هم شاید تو زندگیش تعریف کنه، این اتفاق واسه من افتاد چند سال پیش، این خوابو دیدم.
حالا علاوه بر کاذب بودن که مد نظر سوال این خواهر گرامی موسقا خانم کریمی هستش، خانم معینور اسلام، شاید کنار این سوال یک سوالم برای دوستان عزیز شنوندمون مطرح بشه که آیا اون کارهای مثبتی هم که انجام میده آیا دارای ارزش هستش در پیشگاه خداوند؟ این رو یه مقدار بیشتر در موردش توضیح بدید.
ببینید معنویت و رسیدن به معنویت طبیعتاً مراتب داره. ما ممکنه که با مثلا اگر ما گفتیم که اون معنویتی که شما گفتید در اسلام خودمون و در تشیع معنی میشه، گفتیم این معنویت با محوریت تقرب در واقع معنی میشه، با محوریت خدا معنی میشه. حالا اگر این خانم به خاطر خدا انفاق کرد ولی بقیه دستورات شر رو انجام نداد، این طبیعی هستش که از نظر دین به این مقدار از معنویت ناشی از انفاق اگر به خاطر خدا بوده. شما نگاه کنین با محوریت خدا در دین اسلام معنویت معنی میشه. اگر این انفاق رو خالصا به وجه الله انجام داده، فقط برای خدا انجام داده، طبیعتا به یه بخشی از معنویت چیه میرسه، در یه حدی از معنویت ازش در واقع بهش میرسه. اما اگر که این بخش کمی از معنویت رو این کسب کرد ولی در اثر طبیعتا نافرمانی در امور دیگه پروردگار و در امور دیگه الهی ایشون سرپیچی کرد، ممکنه که این خطر این رو تهدید بکنه که آثار این معنویت از بین چیه بره. یه تهدید جدی میتونه برای در واقع نافرمانی در بقیه امور شرعی و امر الهی میتونه یه تهدید جدی باشه برای اینکه این معنویت رو از بین ببره. من یه مثال برای شما میزنم. شما نگاه کنید، ما یه فردی رو تو قرآن مطرح میشه و خودمونم همه باهاش آشنا هستیم، شیطان هستش. خب شیطان معنویتی کسب کرد که در اثر در واقع 6000 سال عبادت پروردگار
از جزیره جن اومد بیرون،
اومد بیرون و شد فرشته و یعنی در یه حد بالایی از معنویت قرار گرفت. 6000 سال عبادت پروردگار، عبادت خیلی قابل توجه، اونقدر اون رو به معنویت بالا رسون که به تعبیر ایشون، چون خود قرآن میگه کان من جن جن بود ولی در اثر عبادت زیاد اومد شد چی فرشته، و بعد مورد خطاب پروردگار قرار گرفت. وقتی که پروردگار به ملائکه امر کرد که در مقابل آدم سجده کنی، این یه دستور خدا بود دیگه، یک شرعی در واقع امر شرعی بود که خدا خواسته بود که این کار انجام بشه. در مورد این مسئله تمرد کرد، 6000 سال عبادت پروردگار رو کرده بود، از جمله بعد جن خارج شد اومد وارد در زمره فرشتگان قرار گرفت، یه تمرد کرد، یه سرپیچی از دستور پروردگار کرد. این تمرد و این سرپیچی شیطان نتیجهش این شد که اون رو در زمره کافران قرار داد. تمام اون معنویت ما در واقع که ما حسد 6000 سال عبادتی بود که این انجام داده بود، به وسیله یک تمرد از دستور الهی تهدید شد و تمام اون از بین چیه رفت، از زمره فرشتگان خارج شد، رفت شد چی؟ اصلا کافر شد. و تو قرآن ما داریم این مسئله به شکل جدی بهش اشاره میشه که اگه شما یؤمن رو به بعض باشید و نکفر رو به بعض باشید، این تهدید میکنه شما را، یعنی در واقع اون ایمان شما را، این کفر به بعض چیه؟ تهدید میکنه. اگر من در واقع مثلا انفاق رو دارم به خاطر خدا میکنم، اما دستور حجاب رو که باز هم امر الهیه، من این رو نمیپذیرم، این تهدید برای ما وجود داره که عدم پذیرش این دستور خدا، اون معنویت ناشی از انفاق رو چیکار میکنه؟ از بین میبره و تهدید میکنه. و غالبا هم این شکلی هستش. اصلا این سنت پروردگاره و تهدید جدی هم هست که فردی که نؤمن رو به وضع و نکفر رو به وضع هست، نهایتا منجر به کفر میشه و نهایتا سر از چی در میاره؟ کفر در میاره. لذا ما شاخص ارزشمندی کار رو گفتیم، چون محوریت با محوریت خدا، شاخص ارزشمندی کار رو با در واقع محوریت خدا میسنجیم. این خداست که برای امور ما ارزش قائل، این ارزش گذاری در واقع با خداست. لذا 6000 سال عبادت شیطان یک دفعه با یک تمرد ارزش خودش رو چیه؟ از دست میده. لذا شما نگاه کنید چقدر تفاوت بین نگاه وحیانی با نگاه بعضی از آدم ها که نه بابا این حالا انفاق میکنه، آدم خوبیه، ولو این که حجاب چیه نداره، ولو این که نماز نمیخونه، ولو این که بقیه دستورات الهی را عمل نمیکنه. بله، این در این مقدار کارش ارزشمنده که داره انفاق میکنه، اگر هم انفاقش به خاطر چی باشه؟ خدا باشه. ولی اگر انفاق بکنه فقط به خاطر اینکه خودش به یه رضایت فردی برسه، این طبیعتا از ارزش چیه؟ باز ساقطه. چون ما گفتیم تمام معنویت حول محور چیه؟ پروردگاره. و ارزش گذاری بر اساس میزان تقربیه که در خود نسبت به خدا در من ایجاد میکنه. این نشانه این که آیا این انفاق ارزشمنده و در واقع من رو به جایگاه بالا میتونه برسونه، اینه که چقدر در من تقرب ایجاد کرده. خب اگه این خانم ادعا بکنه که نه این انفاق در من تقرب ایجاد کرده، میگیم خب نشانه تقرب چیه؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. به پیامبر میگه بگو اگه که شما خدا رو میگید دوست داری، اگه میگید شما تقرب به خدا کردید، پس فاتبعونی، باید تبعیت از من داشته باشید. نمیشه که من ادعای تقرب به خدا داشته باشم اما هیچ گونه تبعیتی از پروردگار چیه؟ نداشته باشم. این معلومه یه ادعای دروغینه. معلومه این انفاق من رو به اون تقرب چیه؟ نرسونده. لذا چون به تقرب نرسونده، اون معنویت واقعی رو هم در من ایجاد نمی کنه. اون آتش واقعی نسبت به معنویت که در ما انسان‌ها وجود داره رو واقعا در من پاسخ نمیده و تأمین کننده اون آتش واقعی من نیست. لذا من رو هم به اون نتایج ناشی از تقرب نمی رسونه. به همین میزان که من از نظر انفاق تونستم حالا به یک مثلا رضایت نسبی برسم، مسئله بی‌حجابی، مسئله ارتباط نامحرم، در واقع تمام افعالی که من انجام میدم که خارج از حدود شرع هست، تمام اینها این معنویت جزئی من رو تهدید میکنه، از بین میبره و یک دفعه باز همچنان اون جریان آتش نسبت به معنویت در زندگی من باز خودش رو چیه؟ نشون میده.
خب پس اینطور که من متوجه شدم سرکار خانم معین‌نور اسلام، حالا بعد از دو جلسه که در مورد معنویت در زندگی داریم بحث و گفته میکنیم که امروز دومین جلسهش هست و جا افتاد یک مقدار معنویت مد نظر اسلام و معنویت الهی که منظور ما چی هستش از این نوع معنویت، میطلبه که در کنار شناختن این معنویت یک سری تهدیدهایی که معنویت ما رو هم خدشه‌دار میکنه و دچار خطر میکنم بشناسیم، لغزش هایی رو که ما رو در مورد رسیدن به اون معنویت دچار شک و دودلی، تردید و در نهایت نرسیدن به اون رضایت باطل میکنه. به خاطر همین هستش که خانم معین‌الاسلام در مزامین عالی روایی ما و دعاهای ما هم خیلی وقتا میگن در قیامت، میگن ما دست پر اومدیم، توشه های زیادی رو آوردیم، اما وقتی مورد بحث و بررسی قرار میگیره، در میزان عدل الهی قرار میگیره، میبینیم نه، باز هم دست خالی موندیم. شاید اون تفسیر به رای ها، تسلیم نبودن محضها، یا خیلی وقتها رضایت خود و نداشتن رضایت الهی در زندگی باعث میشه که بسیاری از این توشه ها باطل بشه و معنویت دست ما رو نگیره در اون زمان.
قطعا همینه. ببینید، همونطور که من گفتم، یکی از امور جدی که به شکل جدی معنویت ناشی از برخی از مسائل، مثال انفاقی که شما مثال زدید یا نمونه هایی که بعضی از بچه‌های دیگه مثال زدن، به شکل جدی تهدید میکنه این معنویت رو، تمرد از دستورات الهی. حالا به میزانی که من تمرد از دستورات الهی داشته باشم، یعنی یه صحبتی هم بعضی از بچه‌ها کردن که بعضی قائل به دین حداقلی یا به قول ایشون دین فردی هستن، یعنی قائل به اینه که من خودم به شکل فردی قائل به دین هستم اما در امور اجتماعی و سیاسی دین من ارتباطی به امور سیاسی اجتماعی من پیدا نمی‌کنه. این یه دین حداقلیه که من میتونم داشته باشم. دین حداقلی در واقع نمیتونه، اینم باز تهدید میشه دین حداقلی توسط اون تمردهایی که در حد اکثر زندگی من ایجاد میشه، این دین حداقلی من از بین میره. و این تجربه واقعا ما تو زندگی اطرافیان خودمون دیدیم، کسانی که قائل به یه حداقلی در دینن، حالا یا مثلا یه حداقل در دینش در انفاق به خاطر خداست، یا حداقل دینش مثلا اینه که نماز میخونه، ولی در حد اکثر زندگیش دین جایگاهی چیه نداره، معنویت جایگاهی نداره. یکی از اون چیزهایی که واقعا باز تهدید میکنه معنویت ما را اینه که دینمون حداقلی باشه،
اکتفا بکنیم به همون حد،
اکتفای به حداقل دین بکنیم و در حد اکثر زندگی ما دین وجود نداشته باشه. این در واقع همون تمرد، چون ما داریم در بخش عظیمی از زندگی از دستورات خدا تمرد پیدا میکنیم، در یه حد اقلی از زندگی داریم به دستورات خدا چیکار میکنیم؟ عمل میکنیم. این عمل حد اقلی بدین به شکل جدی معنویت زندگی ما رو چیکار میکنه؟ تهدید میکنه. یکی دیگه از اون تهدیدهایی که ممکنه، یعنی واقعا هم وجود داره در عصر امروز ما که عصر ارتباطات هست و شبکه‌های جهانی ماهواره‌ای وجود داره و عمدتاً سیاست حاکمه بر این شبکه‌های جهانی ماهواره‌ای این هستش که خدا را از انسان بگیرن و جای اون شیطان را ایجاد بکنن. شما اگر اون عمق در واقع اهداف اینها رو واکاوی بکنید، اهداف شبکه‌های ماهواره‌ای صهیونیستی رو اینه که خدا را بردارن به جاش چیه؟ شیطان را قرار بدن. و الان اگر این همه ما گسترش شیطان پرستی را و این همه گسترش این گونه مسائل رو داریم میبینیم، دقیقا این تأثیریه که اینها از شبکه‌های چی گرفتن؟ ماهواره‌ای گرفتن. حالا این تأثیر در واقع خدا را برداشتن به جای اون شیطان را گذاشتن، انسان را از عبودیت الهی خارج کردن و به عبادت شیطان کشاندن، این آثارش رو تو زندگی خانوادگی میذاره، تو زندگی فردی میذاره، تو همه چی میذاره. ولی چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ یه تأثیر بسیار سیان جدی میتونه روی معنویت در این دین حداقلی چی ما داشته باشه. من خودم چند وقت پیش دختر جوانی با من تماس میگرفتن، ایشون میگفتن که من اخیراً نسبت به اصل وجود خدا، نسبت به این که اصلا خدا چرا ما را خلق کرده، برای چی ما را آورده که تو این دنیا دچار این همه مصیبت و مسئله بشیم، بعد چرا تازه میاد ما را از بین ببره، نسبت به همه مسائل اصلی دچار تردید شدم و به خاطر همینم حسش این تردید و مرتب داره دینداری من رو از بین میبره، یعنی دیگه آروم آروم حجابم داره ضعیف میشه، نمازم داره ضعیف میشه، روی اون دین حد اقلیش هم داره دیگه چیه؟ تأثیر میذاره. من از او سوال کردم که شما روزت رو چجوری میگذرونی؟ یعنی یه برنامه روز چجوریه؟ چطور روزت رو سپری میکنی؟ گفت من علی رغم مخالفت جدی که خانواده دارن و محدودیتی که ایجاد شده، من مرتب با شبکه‌های ماهواره‌ای ارتباط دارم، از ماهواره استفاده میکنم، از اینترنت هم استفاده میکنم و مرتب در واقع از صبح تا شبم رو با این گونه مسائل در واقع مرتبط هستم و دارم سپری میکنم. که من همون موقع بهش گفتم ببین این که خانواده شما الان داره مخالفت میکنه با شما برای دیدن ماهواره، به جهت اینه که تو خودت بدونه که ببین که من از این سوال کردم تو قبل از اینکه با شبکه‌های ماهواره در ارتباط باشی آیا نسبت به اصل خدا هم شک داشتی؟ آیا این تردیدهایی که الان داره روز به روز دامن زده میشه که شما هم یه اشاره کردیم بهش، آیا واقعا این قبل از اینا در تو وجود داشته؟ گفت نه. من هرچی بیشتر ارتباطم با اینا بیشتر میشه، دامن بیشتر زده میشه به این شک و تردید من. نگاه کنیم باز این بس این بحث ماهواره، ارتباط ما با این شبکه‌های ماهواره‌ای، چون اونها هدف پنهان و اساسی اونها اینه که ما رو از خدا جدا بکنن و بکشونن به سمت عبودیت های غیر الهی و طبیعتاً تأثیر شک، تردیده، تأثیرش دیگه از بین بردن اون معنویت ناشی از همین دین حداقلی هستش و این تهدیدهای جدی رو نسبت به این مسائل داره. یه دفعه فرد به اینجا میرسه که زیر همه چیز میزنه و دیگه یک دفعه اصل خدا را هم چیکار میکنه؟ انکار میکنه. این شیطان اصلا از اول کافر بود، ولی این عبادتهای ظاهری که انجام داده بود، این عبادتها اون کفر پنهانه اون رو چیکار کرده بود؟ پنهان کرده بود، ولی تمرد باعث شد که پرده از روی این کفر پنهانه اون برداره و اون رو آشکار بکنه. و واقعا بسیاری از افرادی که اکتفا به همین دین حداقلی یا این معنویت های حداقلی می کنن، اینها نهایتاً سر از کفر در میارن و نسبت به اصل دین دچار تغییر میشن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم معین‌الاسلام، بسیار عالی بود. دوستان اگر باز هم سوالی دارن، خانم رضایی بفرمایید.
خواستم خدمت خانم معین‌الاسلام بگم که یه مقدار تلویزیون خود ایران هم خیلی چیزا رو مثلا رواج میده، مثلا اینکه یه خانم خیلی راحت میتونه دست یه مرد رو بگیره، تو فیلم‌های سینمایی اینطوریه. خیلی بین عوام داریم مثلا میگذاریم بهشون تذکر میدیم، میگن شما خوشید. با اینجور افراد باید چجور برخورد کنیم؟ یا خودمون بخواهی تا یه حد مثلا میگذره، یا حتی لباسایی که مثلا توی بازار هست، اینا همشون میشه گفت هم رواج فرهنگ غربه. ما بدترین لباسایی که توی کشور غربی هست الان اومده، یه جوان تا یه حد مثلا میتونه از اون استفاده نکنه، اما به مرور که میگذره متاسفانه مشکلی که هست جوانای ما خیلی دوستاشونشون اثر میذاره. وقتی میبینه که مثلا دوستاشون خیلی میگردن و اینا، این جوان هم مسلما جذب میشه. با اینا باید چجور برخورد کنه؟
ببینید، این که سینما، این تلویزیون ما را، رسانه های ما تأثیر داره، بله، هیچ کس انکار نمی کنه تأثیری را که اینها میتونه روی معنویت و روی دین در واقع افراد داشته باشه، ولی واقعش اینه که حالا تأثیر مخربی که ماهواره‌ها و شبکه‌های جهانی داره اصلا قابل مقایسه نیست در ارتباط با تخریب اعتقادات و در واقع حذف خدا از زندگی. قابل مقایسه با تأثیری که صدا و سیمای ما داره واقعا قابل مقایسه نیست، ولی من قبول دارم که بالاخره در یه سطحی آسیب میرسونه به امور معنوی ما، که البته الحمدلله روز به روز داره وضعیت بهتر میشه. ولی خب طبیعتاً بله، وقتی مثلا توی سریال‌های ما ارتباط بین نامحرم، که از آسیب‌های جدی همینه که تو سریال‌های ما ارتباط بین محرم و نامحرم رو خیلی داره عادی نشون میده و اصلا قباحتش و حرمتش از بین رفته، یعنی هیچ کس دیگه از تکرار این گونه مسائل دیگه کمتر کسی باورش میشه که ارتباط بین زن و مرد نامحرم محرم حرامه. این حرمت زدایی شده در ارتباط با این مسئله. ولی خب البته برنامه های خیلی خوبی هم ما داریم که اینها واقعا توی دیندار کردن جوان ها تونسته خیلی تأثیر گذار باشه، همین صدا و سیمای ما. امیدواریم که انشالله به یه جایی برسیم که همین حداقل ها و این گونه مسائل هم نباشه. ولی مسئله بعد این که خب بالاخره جوان ها از دوستانشون تأثیر میگیرن، بله این یه تأثیر واقعی هست، بخش یکی از اون عواقب تأثیر گذار در زندگی ما دوسته و دقیقاً به همین خاطر هم این همه سفارش شده که در انتخاب دوستتون توجه بکنید.
یعنی یک جاهایی میشه که دوست هم به عنوان یک تهدید در زندگی معنوی ما باشه.
بله، چیزی بود که اشاره بسیار عالی کردین. یکی از تهدیدهای امور معنوی ارتباط با دوستانی که این دوستان ما دارن القاعات در واقع شیطانی رو از ماهواره ها چیه میگیرن و خودشون تحت تاثیر شبکه‌های ماهواره‌ای هست و واقعا دوست بد هم یکی از اون آسیب در واقع تهدیدهای جدی معنویت ما هست. به روز قیامت خداوند تو قرآن اشاره میکنه که یکی از افرادی که به شدت انگشت حسرت به دهان میگیرن و انگشتشون رو از شدت حسرت میگزن و میگن ای کاش که من فلانی رو دوست چیه نمی گرفتم که این چنین به شکل جدی به معنویت من آسیب برسونه و الان تو قیامت یه دفعه مواجهه با این وضعیت در واقع اسفناک بشم. یعنی که از اون چیزایی که آدم واقعا در روز قیامت حسرتش رو میخوره اینه که دوستهایی داشته که از اونها تأثیر گرفته و این دوستا تونستن آروم آروم مثل یه موریانه به جان معنویت اون. ببینید دوست به شکل خیلی مزورانه و پنهان و بی سر و صدا تیشه به ریشه معنویت آدم میزنه، چون به خاطر اون علقه‌ای که باهاش داره، اون رابطه عاطفی که باهاش داره، حرفاش رو جدی میگیره. این که دوست میگه ولکن بابا این مسخره بازی ها چیه، اینا همه حرفای مثلا گاهی مواقع با این تعبیر حرف آخونداست که میزنن، کی رفته دیده، کی حالا از کجا معلوم که درست میگن، فعلا خوش باش، الان رو نگاه کن. اینها بدون اینکه طرف بخواد به شکل پنهان این حرفای دوستانه و این ادبیات دوستانه در اون تاثیر میذاره و واقعا یکی از اون تهدیدهای جدی معنویت همون بحث دوستا میتونه.
شاید به نوعی تازه تهدید دوست بیشتر از تهدید دشمن باشه خانم معین‌الاسلام، درسته؟
دقیقا همینطوره. البته دوستی که من داشته باشم که این تحت تأثیر القاعات شیطانی ماهواره ها باشه، واقعا این دوست خیلی خطرناک از خود ماهواره میتونه باشه، چون تأثیر دوست باز از تأثیر هم تو که شما هم اشاره کردید ماهواره در انسان خیلی بیشتر میتونه باشه، به خاطر اینکه اون علاقه عاطفی که بین من و دوست برقراره طبیعتا تأثیرش بیشتر.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم. خانم ها دیگه سوالی ندارن؟ خانم وفایی بفرمایید.
اینکه در مورد اینکه تأثیر دوست فرمودن، تأثیر دوست یه تهدید بیشتر از ماهواره است و شخص ممکنه تأثیر بیشتر از دوستش بگیره، خب چرا اینطوری بررسی نکنیم؟ شاید از طریق خانوادهش ارضای روحی نمیشه، یعنی تأثیر درست یا الگوی درستی نداره که میره مثلا به دوستش میگه حتما خب شد دوستم منو درک میکنه، میدونه من چه علاقی دارم، پس مناسب با من رفتار میکنه دیگه. خیلی این دیدو دارن، این تأثیری که میگیرن از دوستان، بعضیا نه، بعضیا واقعا واقع بینانه برخورد میکنن، حتی یه سن کمی داشته باشن، ولی یکی نه، تأثیرش خیلی زیاده، حتی اگه منفی باشه، شاید به خاطر اینه که خانواده‌اش الگوی درستی بهش نمیدن. ما داریم اشخاصی که مثال زدم، دین دارن پدر مادر که، ولی مثلا میگن که حالا میخوایم خوش نباشیم، به قول دوستمون خانم رضایی میخوایم خوشک نباشیم، اجازه میدیم حالا یه خورده به جوونیش برسه، ببخشید جوونی کنه، فکر میکنن جوونی غرق شدن تو لذت‌های دوستی و چه میدونم رفتمت‌های آزاده. خب این باعث میشه یه الگوی غلط داده بشه، خب اینا خیلی بدتر میشه.
یعنی اینطور من متوجه شدم که خانواده‌ای که آگاهی کامل نداره، اطلاعات کامل از دینداری و معنویت نداره، یا باز هممون افکار خودش رو فکر میکنه که درست است و درست جلوه میده برای بچه‌های خودش، شاید این خانواده ناآگاه و نداشتن اطلاعات کافی برای این خانواده هم یک نوع تهدید برای معنویت جوان‌ها و معنویت
که به مرور میشه پله‌ای برای تاثیرپذیری به شدت زیاد و منفی از دوستان.
درسته. خب خانم معین‌الاسلام، این هم میتواند یک تهدید باشد؟
قطعاً. بعد یکی از عوامل تهدیدزا در ارتباط با معنویت تسامح و تساهل خانواده، خانواده‌ای که دچار تسامح میشه در امر دینی، یعنی خط قرمزهای مربوط به شریعت رو خیلی راحت میشکنه.
درسته.
و از بین میبره، یا به قول ایشون حالا به این بهانه که بذار جوونیش رو بکنه، حالا اگر حکم الهی هم زیر پا میذاره بذاره، مشکلی نداره. این خانواده دچار تسامح و تساهل هست. این تسامح و تساهل یعنی در واقع خیلی راحت گرفتن از گذشتن. ببینید من همیشه این سفارش رو میکنم که خانواده و یه سری خط قرمزهای خیلی جدی رو تو خانواده داشته باشن که اون خط قرمزها همون حدود الهیه، باید مرزبانی از این حدود الهی بکنن. منتها لازمه مرزبانی هم همونطور که شما اشاره کردید مرزشناسیه، این مرزها رو خوب بشناسن بعد از این مرزبانی کنن. خانواده‌ای که مرزبان نیستن نسبت به حدود الهی، یعنی دچار تسامح و تساهلن، اینا آسیب جدی برای معنویتن. از اون طرف خانواده‌ای که خیلی سختگیری‌های افرادی بدون ضابطه و خارج از حدود شرعی و الهی هم میکنن، اینها هم تهدیدن. یعنی هم خانواده‌ای که دچار تسامح و تساهل تهدید آوره برای معنویت بچه‌ها، هم خانواده‌ای که در واقع یک سختگیری غیر منطقی و خارج از حدود شرعی میکنه، اون هم به یک گونه دیگه تهدید آور هست برای معنویت. بچه‌های دو قش از خانواده ها در امور دینی و معنوی دچار مشکلن. یکی بچه خانواده هایی که خیلی راحت میگیرن دچار تسامح و تساهلن، یکی بچه های خانواده هایی که اینها دچار سختی هن. که البته این یه تحقیقی هم پیرامونش انجام شده، یکی از خانم های آمریکایی که خودشون روانشناس هستن و استاد دانشگاه هستن، دختری داشتن که دخترشون مسلمان میشه. بعد که این دختر مسلمان میشه، برای ایشون خیلی جالب بوده، یعنی جای سوال بوده که چرا دخترانی امثال دختر من که از تمامی رفاه برخورداره، هیچی کم نداره تو زندگی، چی میشه که میره دنبال اسلام؟ بعد میره و به خاطر اینکه جواب سوالشو پیدا بکنه یه پرسشنامه تهیه میکنه و از حدود 150 نفر دختران آمریکایی که اینا مسلمان میشن میره سوال میکنه که ببینه علت اسلام آوردنشون چیه و خلاصه یه تحقیق جامعی در این رابطه انجام میدن که این تبدیل به یه کتابی شده به اسم کتاب دختران راهی دیگر. کتاب بسیار جالبیه، دیدگاه‌های دخترانی رو که رو به اسلام آوردن در آمریکا رو دقیقا مطرح کرده. ایشون آخرش در واقع بعد از تحلیل نسبت به این داده در واقع دستاوردهایی که از این تحقیقش داشته، یکی از نتایجی رو که به دستاورده ایشون اینه که میگه که من احساس کردم که دو جور از دختران هستن که از حجاب و دین و معنویت دست برمیدارن. ایشون میگن دو جور، یکی که بعد دخترایی که متعلق به خانواده هایی هستن که قائل به هیچ حدی از حدود الهی و شرعی نیستن، یکی هم دخترایی که قائل به خانواده هایی هستن که در واقع یک سختگیری های افراطی دارن. لذا واقعیتیه که خود خانواده هم اگر دچار تسامح و تساهل بشه یا اگر دچار سختگیری های افراطی باشه، باز میتونه یه تهدید جدی برای معنویت باشه.
خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما. وقت ما رو به پایان هستش، اما اینطور که به نظر میسه سرکار خانم رضازاده هم در انتهای بحث دوباره یک سوالی در ذهنشون کلید خورده. خواهش میکنم این سوال رو بپرسید، انشالله که وقت به شما پاسخگو باشه.
من فکر میکنم که یکی از تهدیدها بر اساس این صحبتهایی که شد این میشه گفتش که ضعفمون توی خداشناسی، یعنی خداشناسی که جزء اصول عقاید ما هستش و ما اینطور نیستش که از کسی پیروی کنیم بلکه باید در موردش فکر کنیم و بهش برسیم. من فکر می‌کنم انقدر ضعیف هستیم که وقتی یه شبکه ماهواره‌ای تبلیغ منفی می‌کنه ما سریع، چون هیچی تو ذهنمون نیست و خلأ ذهنمون، اون چیزی که اون گفته رو ما به اون فکر می‌کنیم و بر اساس اون راهو ادامه میدیم و چون میام ذهنمون خالیه
کم کم پذیرش هم صورت
کاملا معنویت زندگیمون بر اساس اون خدایی که بر ما تعریف شده، خدایی که در موردش فکر نکردیم، اون معنویت ها که اون خدا به ما گفته و اون دستورهایی که ایشون اون خدا به ما گفته رو کاملا نادیده میگیریم، در واقع خدا رو حاضر نمیبینیم تو زندگیمون چون در موردش فکر نکردیم، چون بهش نرسیدیم.
خودشناسی و خداشناسی درسته؟
خب در واقع مهمترین آسیب رو ایشون مطرح کردن
ولی در انتهای بحث
مطرح شد. بله، یکی از تهدیدهای جدی عدم در واقع تقویت بنیانهای اعتقادی، مخصوصا بحث خدا باوری و خدا محوری. بله، اگر واقعا من به معنای واقعی موحد نباشم و قائل به توحید نباشم و عبودیت الهی رو به معنای واقعی از روی معرفت و شناخت نپذیرفته باشم، با یه تلنگر، با یه خلاصه ضربه‌ای که به من وارد میشه، یه دفعه تمام اعتقادات من فرو میریزه. مثلا میبینید دختر محجبه هست، قائل به ارزش‌های دینی هست، وارد دانشگاه میشه، به محض اینکه وارد دانشگاه میشه اصلا یه دفعه همه چیز رنگ میبازه، اصلا میشه یه چیز دیگه. چرا این اینجوری هستش؟ به خاطر اینکه این واقعا توحید در اون به معنای واقعی شکل نگرفته، بنیانهای اعتقادی در اون تقویت نشده، لذا به محض اینکه وارد یه فضای واسطری میشه همه چیز رو از دست میده، که البته اون یه بحث مبسوط و مفصلیه که
حالا چه بکنیم که به خداشناسی محض برسیم یا اون خداشناسی که مد نظر اسلام هستش و از کی باید شروع بشه، چجوری باید شروع بشه دیگه به قول شما؟
حالا مثلا راهکارهای مقابله با این تهدیدهای جدی که برای معنویت مخصوصا در زمانه ما به شکل جدی تهدید در این رابطه وجود داره که حالا چجوری میتونیم باهاش مقابله کنیم، این
انشالله فرصت های دوباره. ممنون و سپاسگزارم از شما سرکار خانم معین‌الاسلام و از عزیزانی که در اینجا حضور داشتن، مثل همیشه به ما کمک کردن در پیش بردن مباحث و انشالله که همه ما در پیشگاه خداوند منان طوری عمل بکنیم و رفتارهای شایسته‌ای داشته باشیم که موجب خوشنودیش باشه. خب بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده که مثل همیشه تا این لحظه ما رو همراهی کردید. انشالله که مباحثی که در برنامه دانشجو مطرح شد مورد توجه ویژه شما بزرگواران قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. سرکار خانم معین‌الاسلام با شما هم خداحافظی میکنیم تا فرصت های بعدی.
خدا نگهدارش.
خداحافظ شما. از شما هم خداحافظی میکنیم که در برنامه امروز باز هم حضور داشتید و به ما کمک کردید. ممنون و سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی دانشجو، خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما دوستان عزیز شنونده.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی